بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قبل از صحبت درسمون میلاد پربرکت حضرت زینب رو به عزیزان تبریک میگم. زینب یک گوهری بود که عقل ماها به گرد مقامش نمیرسه. ما خیلی حقیرتری تو بخوام زینب رو بشناسیم. زینب یک گوهر نهانی بود، در کربلا اگر نبود صحنه کربلا محو بود. این بزرگوار کاری انجام داد. بعضی یه تعبیر زیبایی دارن، مقام صبر در برابر کار زینب زانو زد. آنچنان این بزرگوار استقامت به خرج داد که خود مقام صبر از کار زینب در موند. این دیگه کیه؟ با اینکه زینب مقام عصمت زهرا رو نداره، عصمت 14 معصوم یک مرحله است که حتی انبیای اولوالعزم غیر از پیغمبر اکرم در اون مرحله نیستند. بین زینب و بین امام حسین فاصله خیلی زیاده، اما بین زینب و درک ما از زمین تا عرش هم بالاتر فاصله است. کار عجیبی زینب کرد و یه مثلی براتون بیارم که این مثل حالا از بعدی مغرب از ابعادی مبعده. کسی احتمال میده در زمان حیات صدام ملعون کسی تو قصر صدام بره با صدام صحبت کنه، او را در این جنگی را که با ما داشت پشیمون کنه، ابراز ندامت کنه، بعد به گریه بیاد، در خود کاخشم برای شهدای ایران مجلسی برپا کنه. زن تصورشم امکان پذیر نیست. زینب با یزید چی کار کرد؟ تو عصر یزید با یزید صحبت کرد، اون به عجز و گریه انداخت، اظهار غلط کردن کرد، بعد تو قصر یزید برای حسین مجلس گذاشت، سر چهار راه ها بشکه های آب گذاشت که تشنا به یاد حسین بخورد و لعنت کرد عمر اسد عبدالله رو که من نگفتم حسین رو بکشید، خود اینها کشتن. یزیدی را که هزارها صدام به گرد شقاوت او نمیرسه، زینب این مظهر شقاوت رو به عشق و غلط کردم انداخت. چی کار کرد؟ عقل ماها واقعا نمی کشه. خطبه های زینب، کارهای زینب، برنامه زینب از زینب کبرا خیلی پایین ترها می تونن در عالم تکوین تصرف کنن، کارها انجام بدن. زینب در کمال قدرت، اما اون قدرت را اعمال نکرد الا اونجا که لازم بود. همین زینب کبرا در توی کربلا عزیزانش را کشتن، گریه کرد، ناله زد، اما از پا نیفتاد. همه را به جانش خرید، از پا نیفتاد، قدرت الهیه را ظاهر نکرد. وقتی رفتن برای کوفه، اهالی بیوفای کوفه اینها را خارجی تلقی کرده بودن، اونجا زینب وظیفه دید که خود را معرفی کنه. چند تا جمله کوتاه فرمود که نشان قدرت و عظمت روح زینبه. فرمود اسکتو یا اهل کوفه، ساکت شید، میخوام صحبت کنم. یک شهر بزرگ مثل کوفه با چند هزار جمعیت که فقط 18 تا 24 هزار نفر با مسلم بیعت کرده بودن، شهر بزرگی بود. همه شهر بزن بکوب، سرصدا، آواز، رقص، فلان، صدا به صدا نمی رفت. اگه 100 تا باندم می آورن با صدا به جایی نمی رفت. زیدم فرمود اسکتو یا اهل کوفه. آن چنان با این اسکت اعمال ولایت کرد که به دهان تمام اهل کوفه مهر زد، کسی توان صحبت دیگه نداشت. آن چنان اعمال ولایت سنگین بود شترها سر تکون نمی دادن، در گردنها زنگوله ها به صدا بیاد. این تصرف در عالم تکوینه، اعمال قدرت الهی است. ساکت شد، همه ساکت شدند، دیگه نتونستن با هم دیگه حرف بزنن، کاری انجام بدن. این جمعیت چند ده هزار نفر انگار جز زینب کسی توان صحبت نداره. و همین زینب ای در کربلا به لشکر کوفی میگو موتو بمیرید، همه را پودر میکرد، اما در کمال قدرت اعمال قدرت نکرد. خود امام حسین هم مظهر قدرت خداست، اما مأمور نبود اعمال و قدرت بکنه. حاضره یک چی کاری در توی کربلا انجام داد. آمدن برای شام، اون ملعون کلگنده یهود و نصارا تو جلسه دعوت کرد تا امراد قدرت نمایی بکنه. دیگه من یک چی کاری انجام دادم. اسرا رو اوود در مجلس دید که یک زنی اومد در کمال تکبر می اعتناق و می زنه کیه؟ و این زینب خواهر حسینه. از تکبر و بزرگی زینب آنچنان یزید ملعون در شگفت شد که ما این همه از عزیزان او را کشتیم، اینجوری به جلسه ما میاد، مجلس ما میاد. اینجور تکبر زینب شکون ابهت یزید رو. بعد گفت که زینب خواست اون شکست خودش رو جبران کنه. گفت زینب دیدی خدا حسین رو تو کشت و ما رو پیروز کرد؟ زینب در جمله بر یبن طلقا، ای بند زاده، نه تو آزاد شده جد ما بودی، وقتی ابو سفیان آزاد کردن اون کله گنده شما رو جد ما بخشید آزاد کرد، شما ارزاده جد ما، خاندان ما هستید. بعدم آنچنان زینب تو جلسه با قدرت صحبت کرد، تمام سرهای سران یهود و نصارا سرک کشید. این چیه؟ داره اینجور با یزید بزای پیرو در میدان جنگ داره اینجوری صحبت می‌کنه؟ چیه این؟ داره همه سرها کشیده شد. یزید مثل زلیل حقیری درمون که با این زینب چیکار کنه. آخر کار طاقت نه، گفت این زن رو ببری و گردن بزنید. گفتن یزید اینجور یک کتابی توی عرب بنا نیست که زن رو بکشن، اگه این کار انجام میده پیروزی تو زیر سوال میره. خواهی همچین برنامه با اون که زینب حسین رو از دست داد، تمام جانش را از دست داد، همه توانش را از دست داد، در کنار حسین، ابوالفضل، علی اکبر، علی اصغر، آن و جعفر، حدود 18 تا از دست داد. اونم با علاقه که زینب به حسین داشت همه را از دست داد. اما از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام رهبر این اسرا بود، همه را زینب تسکین میداد، همه را زینب آرام میکرد، به همه توان قلبی میداد. خود زینب در این مصیبت گفتم تمام جانش را از دست داد، اما جان بخش همه اسرا بود. تو جلسه یزیدم آنچنان ذلیلش کرد، خارش کرد، که مجبور شد دستور قتل زینب را صادر کنه. بودن یزید کوتاه بیا. های نشانه چی؟ حالا کی میتونه زینب را درک کنه؟ عقل قاصر ماها، فهم حقیر ماها بخوام زینب را درک کنیم؟ ما بینی بینه باسی زبونمون رو با گلاب بشوریم، این نام رو به زبونمون جاری کنیم. اینقدر زینب بالاست. یه جریانی هم هست که شاید خیلی ها ندونه، تو هم جلسه امام سجاد قیام کرد، یزید و ذلیل و خار و خارتر کرد، به طور که یزید واقعا درمون چیکار کنه. به غلامش گفته که برید برای پشت این قبر یه باقیه یه قبری بکنید و امام سجاد رو بکش تو قبر بگذارید. این ملعون دست امام سجاد رو گرفت به پشت قصر برد، یه قبری آماده کرد، آمد که امام سجاد رو بکشه تو قبر بندازه. دست غیبی ظاهر شد، یه سیلی محکم تو گوش همین مأمور زد، به همون سیلی اول به درک واصل شد. قبری که کند برای امام سجاد، خود او رو در اون قبر نهادن. به یزید جریان رو گفتن، گفت که هیچ دم نمی کسی نگی اوضاع چی بود، هیچ که مطلع نشه. این از معجزات آل رسوله، به هیچ که نگید موضوع چی بود. جدن ما خدا رو به آبروی زینب کبرا قسم میدیم در ما هم اون استقامت رو ایجاد بکنه، در ما هم درد دین رو ایجاد بکنه، به ما هم توفیق عنایت کنه بودیم برای دینمون زینبوار جان به کف بگیریم انشاءالله. به جمال صلوات بلندی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بحثی را که مطرح شده بود درباره و لقیتی را که پیدا شد و نمیدونم لقیت آیا از جمله کفاره تا غسل و کفن و دفن نخواد یا از مسلمان هاست تا احکام واجب باشه بر مکلفین. آنچه را که ما بود رسیدیم این بود، این لقیت در واقع یا کافره یا مسلمانه، ما نمیدانیم کدوم یکیه، اما ما به امر ظاهری مکلفیم. وقتی دلیل برهان برای ما نباشه و این ظاهر امر چیه، اگر کافر باشه حکم حرمت میاد، اگر مسلمان باشه حکم وجوب میاد. هر امر بین وجوب و حرام دائره، وقتی وجوب و حرام دائر شده ما یا فاعلیم یا تارکیم. اگر فاعل باشیم به اون وجوبش کار ما میخوره، اگر تارک باشیم به حرامش کار ما میخوره. وقتی ما یا فاعلیم یا تارک، پس مختاریم در انجام عمل یا ترک عمل. اگه بخوام ترک کنم معونه ای نداره، بخوام انجام بدم معونه داره، با دنبال غسلش برم، صدر و کافور و آب فراهم بکنم، دنبال کفنش برم، او رو تکفین کنم، بعد دنبال دفن او برم، او را دفن کنم، یه باری به ذمه من میاد. آیا آمد یا نیامد نمیدانم، براءت جاری میکنم. از این اشتغالی که امکان داره به ذمه من بیاد ابراز براءت میکنم. براءت که بیاد چیز بر عهده من نیست. شاید در واقع این لقیت مسلمان باشه، ما به واقع تکلیف نداریم، ما به ظاهر تکلیف داریم، ظاهر دلیلی براش نداریم که بخوایم به این برنامه عمل کنیم. این حرف ما بود در این مسئله. آقای خوی رحمت الله علیه ایشون جملاتی دارن که ما دیروز خوندیم، یه بارم از رو بخونیم جملات رو. به این عزیز بزرگوار که جدن فرد محقق بزرگواری هست رحمت الله علیه، ما یه چند تا انقلاتی به ذهن قاصر ما اومده. به حرف نگاه کنید، همون صفحه 80 رو بگیرید، اون سطر بالا فرموده آی خویی قلنا فی مبحث نجاسات ان المشکور کفره و اسلاما، اونی که شک داریم کافر یا مسلمانه اون محکوم به طهاره، شک در کفر و اسلام حکم طهارت رو جاری میکنیم. چرا؟ لاستصحاب عدم اتصافه بالکفر، این قبلا که کافر نبود، حالا شک داریم کافر شد و مرد یا کافر نشد و مرد، قبلا عدم کفر بود، استصحاب میکنیم به زمان الان، لم یکن کافرن الان یکونو کذالک. الان داریم فلمت رو میخونیم ایران. کیه؟ اون اشکال ما که داریم بعدن بهش مطرح میکنه، الان قبل از این که این فرد بمیره، قبل از این که اصلا این فرد به بلوغ برسه، قبلا کافر نبود که. قبلا عدم کفر برای او بود، عدم کفر را میکشیم تا به زمان الان فعلی ما که مرده هست، یا در خود همون جان که یک فردی پیدا شد، حالا شاید هم مرده هم نباشه، زنده است، کافر یا نه؟ قبلا کافر نبود، الان کافر نیست، بعد بدن او پاکه، دست بزنیم دست ما نجس نمیشه. استصحاب میکنیم عدم اتصافی بالکفر، قبلا کافر نبود، الان یکون و کذالک. اید لا یجری فی استصحاب و عدم الاسلام لاثبات کفر. اما ما استصحاب عدم اسلام نمیکنیم، قبلا مسلمان نبوده پس الان مسلمان نیست پس کافره. استصحاب عدم اسلام برای اثبات کفر جاری نمی کنیم. چرا؟ حیث و انالکار به معنی الاتصاف بچی داره؟ این اتصاف به عدم الاسلام علام رو بهش کنید. حیث و انالکار به معنی الاتصاف به عدم الاسلام علیه فیلم علیه، برای اینکه کفر به معنای اتصاف به عدم اسلامه. چرا اینجور آورده؟ اتصاف به عدم اسلام امر وجودیه، امر عدمی نیست، بعد امر وجودی چه قابل استصحابه؟ الا یجری استصحاب و عدم الاسلام، عدم الاسلام امر عدمیه، با این جاری نگوید استصحاب لاثبات الکفر. حیث و ان الکفر به معنی الاتصاب به عدم الاسلام علیه، تا وجودیش کنیم بتونیم استصحاب جاری کنیم. و فی المقام یستصحب عدم و اتصاف لقید بالکفر، در ما نحنفی هم استصحاب وجودی جاری میکنیم، قبلا لکفر متصف نبود، الان یکون کذالک. لأن النجاسه و عدم وجوب التخصیل مترتبان علی الکفر، اگر نجس باشه یا بر او غسلی واجب نباشه، اینا بر کفر مترتبن، بعد باید یه کاری بکنیم که این کفر درست شه، با عدم اسلام که امر عدمیه کفر ثابت نمیشه. و لا یمکن اثباته، اثبات کفر به استصحاب عدم الاسلام، ما نمیتونیم کفر با عدم اسلام ثابت بکنیم ما. لانه امر وجودی جان، چون کفر امر وجودیه، استصحاب عدم اسلام که امر عدمیه، باید وجودی درست کنیم جانم. لانه کفر امر وجودی جان، بل یجری استصحاب عمل اتصاف به، بلکه جاری میکنیم استصحاب عدم اتصاف به اسلام. و به یثبت عدم کفره، بل یجری استصحاب عدم اتصاف به، ما استصحاب میکنیم عدم اتصاف به کفر رو، وقت این جاری شد بهی بین استصحاب یثبت عدم کفره. وقتی استصحاب عدم کفر کردیم طرف میشه مسلمان. و یشمله ما دل علی وجوب تخصیل کل میت، مسلمان که شد قاعده میاد هر مرده مسلمان را باید کارهاش انجام داد. خب این جمله بزرگوار ما یه اشکال را قبلا عرض کرده بودیم. اولا این تعابیر عقلیه دقیقه تو فهم عرفی و در کلمات اهل بیت این حرفا نباید بیاد. من این جمله بعدا قبل عرض کرده بودم، در فهم روایات شما خود را جای مخاطبین امام قرار بدید. امام داره با مردم صحبت میکنه، از توی مسجدی رفتن، خلق الله تو مسجد نشسته هستن، پیر جوان همه نشسته هستن، امام میخواد احکام دین رو به این مردم بفرمان. اگر ما تو جمعیت بودیم نگاه به منبر میکردیم داره امام صحبت میفرماید، ما از کلام امام چی برداشت میکردیم؟ جای یک مخاطبین خود را قرار بدیم، نگاه به کلام امام بندازیم، از این کلام چی برداشت میکنی؟ و امام میخواد به این مردم احکام را یاد بده، میخواد به این مردم بگه واجب چیه، حرام چیه، مکروه و مستحب چیه. خب امام برای فهم مردم اینجوری امام صحبت میکردن؟ امام اینجوری حرف میزدن؟ یا یه چیزی میفرمودن که مردم بفهمند امام چی داره میفرماد؟ این مسئله مبتلا به خلاصه واجبه برام یه کاری بکنم یا برای من حرام یه کاری انجام بدن؟ خدا رحمت آیت الله حائری رو محسن حوزه علمی اقام، ایشون فهم عرفیشون خیلی عالی بود، گاهی هم مثال همون دهاد خودشون میزدن، فهمودن در فلان بود مگر بیل به کتش خورده که اینجوری معنا بده. هی مثال که تو دهاد که بیل میزن چیلی نصف کرد که میگردن به همون مثال، مگر بیل به کتش خورده که بخواد این معنا رو بده. حضرت امام با این که نظر دقیق و عقلی خیلی بالا بودن، توی فهم عرفی هم انصافا بالا بودن، توی فهم روایات اون دقتهای عقلی رو نمی آوردن. کل یک مخاطب می شدن مقابل امام، امام جلی می فرما این مخاطب چی می خواد برداشت بکنه. ولی این بحثای دقیق استحساب عدم اسلام، استحساب عدم کفر، این فرا این فرا، یا توی فکر مردم نیست. این متنی رو ما باعثی بخونیم جمله جمله توضیح بدیم که این چی میخواد بگه، برای طلبه ها گاهی گاهی درکش هم مشکلی، میخواد عوام از این کلام چیزی برداشت کنن. و جالب اینه این جمله در صفحه 316 جلد 8 تنقیه آی خویی آمده، دو سه تا سطر بالاترش این جمله بعدیه. نکنید به من نگاه کنید، چند سطر همون سطر چند سطر بالاتره. ان اعدام الملکات لها حظ فی الوجود و حاله حال العما لانه لیس به معنا عدم اتصاف بالبصر. یه بل زیاد کنید، بل به معنا اتصاف به عدم البصر. این خلاه الله حالیش این جمله چی میخواد بگه؟ ما عما رو کور رو به کی میگیم؟ من شأنه ان یکون یبصر، که بتونه ببینه. حالا که بتونه ببینه اگر ندید میگیم اما، آب دیوارم میگیم اما. نه، چرا؟ چون دیوار در شأنش دیدن نمود که اما بر او صادق میاد. و رضا اما را ما به کسی میگیم که من شأنهی میتونست بینا باشه اما الان بینا نیست. اون ملکات به اون بصر و بینا بودن میگن، اما مقابل اینه. ها این اعدام ملکات نی بصر بودن رفته کنار، حالا شده کور. این حظی از وجود داره که الان کور واقعا نمیبینه واقعا.
اصل در
حالا به جوابی ما بعدن میدیم که دقت کنید، اصلی اینجوری ندیم تو اتام از کدوم یکیه، ما در راه دیم با درستش کرد. حالا میگم تو مت میدیم هزا این فرق استدلال کردن ها، اون که ما میفهمیم بود از درک استنباط احکام، این اشکال ما. برای که ما به احکام برسیم چهار تا راه بیشتر نیست. راه اول در کلام دلیل و اماره باشه، نگاه به دلیل کنیم، نگاه به اماره بکنیم، سند درست باشه، دلالت واضح باشه، عکس به دلیل. این یک راه. راه دوم اینه وقتی دلیل و اماره در کار نبود، باید بریم دنبال اصول اربعه. اینجا آیا اصول اربعه احتیاطه؟ آیا اشتغاله؟ براءته؟ اینجا چیه؟ باید بریم تو اصول اربعه، اند عدم دلیل ناچاری بریم در اصول عملیه. حالا در این چهار تا اصل عملی اینجا کدومش میاد؟ تر اقتضای مقام ما اون اصل بیاریم. این دو تا. سوم اینه اگر این دوتا هم در کار نه، ببینیم قرائن به ما چی میگه. گاهی قرائن حالیه هست، قرائن مقامیه هست، با قرائن میتونیم چیزی به دست بیاریم. این سه تا و چهار اگر در کلام اجماع یا شهرتی هست، اخذ به اجماع کنیم، اخذ به شهرت بکنیم. حالا چه شهرت فتواییه باشه یا شده روایی باشه، اگر اینا در کار نبود، اجماع داریم یا نداریم، شهرت داریم یا نداریم، دنبال اخذ به اجماع یا اخذ به شهرت بریم. ولذا طرق استنباط احکام از این چهار تا بیرون نیست. دقت‌های عقلی، دقت‌های دقیق توی استنباط احکام فقط ما رو از احکام دور میکنه، ما رو به احکام نزدیک نمیکنه. این اشکال اول ما. اشکال دوم ما اینه، فرمودن که در بحث نجاسات ان المشکوک کفره و اسلامه محکوم به طهارت، شک داری مسلمان یا کافرن، در اینجا او را به مسلمانی به پاکی محکوم میکنیم، برای استصحاب عدم اتصافه بالکفر، قبلا که کافر نبود، اون عدم کفر رو میکشیم به زمان الان، پس عدم کفر سابقا بود، الان عدم کفر هست، پس کفر منتفی بشه اسلام میاد، اسلام بیاد طهارت میاد. این فرموده ایشون. عرض ما اینه، حکم به نجاست یا طهارت هر دو موضوع میخواد. اگر نجس موضوع میخواد، اگر پاک اونم موضوع میخواد. اونجایی را که موضوع معلوم نیست حکمم نمیشه کرد. علی موضوع ما این لغیت چی هست؟ کافر یا مسلمانه؟ نمیدونیم. چطور میخواییم برای موضوع غیر من حکمی را جاری کنیم؟ ما حکم موضوع میخواد. اگه بگیم نجس، بگیم موضوع من کدومی کیه؟ اگه بگیم پاک، بگیم موضوع من چیه؟ وقتی موضوع شد غیر معین، حکمی جاری نمیشه. عزیز من الان دیگه باید خوی جواب بیدیم. آیه های چی فرمودن؟ به استذهاب عدم اتصاف به کفر جنو میاییم، نده قاده کار چنین طاهر. قبلا کافر نبود، الان کافر نیست، پس میشه مسلمان، چون مسلمان احکام، یعنی استذهاب داره میاد جلو، نده قاده طهارت داره، بیشون داریم جواب میدیم ما. ولذا وقتی موضوع معلوم نشد، حکم چه به نجاست یا به طهارت یقینم جاری نیست. حالا ما میتونیم طهارت از یه راه دیگه ثابت کنیم، نه استصحاب عدم کفر. اون راه چیه؟ علاقه ایچی را فرمودن ما تو متن آوردیم، فرموده شعار مقدر همه چی پاکه الا نجاست او ثابت بشه. شک داریم این جسم افتاده، این بدن افتاده نجس یا نه؟ شک داریم، ما استصحاب میکنیم طهارت رو. البته هر خونه، هر انسان، هر حیوان خونه جهنده که داشته باشه، وقتی را که بمیره این بدن نجس میشه. منطقه بحث نجاساتی را که در زمان حیات او جاریه، یه فرد پیدا کردیم، این فرد نمیدینه پاک یا نجسه، همه چی پاکه الا نجاست ثابت بشه، همه چی طاهره، نجاست ثابت بشه. چه در نجاست او داریم یا در طهارت او استصحاب کنیم جاری بکنیم، ما دست دادم به او، دست پاک یا نجسه، هر کلشه این لکه طهار، حتی تعلم انه و غذر، نجاست دلیل میخواد، اصل اولی به طهارته. ما میتونیم طهارت را ثابت کنیم به قاعده طهارت، نه استصحاب عدم کفر. این اشکال دوم ما. آیه خویشی فرمودن در بحث نجاسات، اونجا گفتیم کسی را که نمیدانیم کافر یا مسلمانه، بس مرده نیست، یه انسانیه، به شما تو خیابون سلام کرد، دست به این دادم بعدم رفت، دست من نجی، دست من پاک، کدوم یکیه؟ چی ربطی نداره؟ اونه که به کافر نجسه، ما بخوام بگیم استصحاب عدم کفر جاری نیست. حالا میگم چرا جاری نیست، چون شما اگه متعقیه نداری بخوام جاری کنید اون بمونه. فرمودن استصحاب عدم کفر جاری میکنیم. عرض ما اینه، این استصحاب جاری نیست. میخوای پاکش کنی، از راه دیگه پاکش کن. راه دیگه چیه؟ قاعده دار همه چی پاکه، نجاست ثابت بشه. دست به یه فرض زدم چنگم دست پاکه یا نجسه؟ اولا در خود این فرده قاعده جاریه، تو دست مردم قاعده جاریه. دستم قبل این تماس پاک بود، الان هم پاک استش. نجاست دلیل میخواد که دستم پاک بکنم من، اما به حساب تاریخ اولا داشتم. این فرده همه چی پاکه، نجاست دلیل میخواد. تا اثبات کفر نشه طرف نجسته میشه. جانم عزیز من، این انسان موضوع منه یا کفر اسلامش موضوع منه؟ عزیز من، ما به انسان به عنوان کافر یا مسلم حرف داریم، نه شخص این انسان. این انسان اگر کافر باشه غسلش حرامه، این انسان اگر مسلمان باشه غسل واجب. فقط با اسلام و کفر این انسان کار داریم، نه با عنوان انسانش. با عنوان کار داریم، وجوب تقصیر نماز با عنوان مسلمان بودن این انسان میاد، حرمت غسل نماز با عنوان کافر بودنش میاد، نه خود انسان با کفرش یا با اسلامش کار داریم. این اشکال دوم ما بیشون. اشخان سوم فرمودن استصحاب عدم اتصاف بالکف جاری میکنیم ما، برای این که استصحاب عدم اسلام برای اثبات کفر جاری نمیشه. بله کفر امر وجودیه، و بگه اتصاف به عدم الاسلام، لذا استصحاب عدم اتصاف به کفر جاری، به کفر جاری میکنیم. بسیار ما دقت کنید، اولا استصحاب عدم کفر اثبات اسلام نمی کنه، چون اصل مثبت میشه. استصحاب عدم اسلام اثبات کفر هم نمی کنه، چون استصحاب، چون اصل مثبت جاری میشه. تو یه راه دیگه داریم ما، اون چیه؟ اگر استصحاب عدم کفر جاری شد، بین عدم کفر و اسلام دیگه واسطه خیلی خفیه. دیواسی فلانی کافر نیست، یعنی چی؟ یعنی مسلمان دیگه. فلانی مسلمان یعنی کافره. اینجا واسطه خیلی خفیست، و واسطه خفی شد، پس میشه استصحاب عدم اسلام جاری بکنم برای اثبات کفر، یا استصحاب عدم کفر جاری کنه برای اثبات اسلام، چون واسطه بسیار خفیه. این نکته ما، چون واسطه خفیه. دوم اشکال چهار ما خود استصحابه. استصحاب شو به بلا خوندید، استصحاب یه قدر متیقنه میخواد، یه قدر مشکوکه میخواد. مشکوکه الان ما چیه؟ شدی کافر یا مسلمانه. شما اینجا چه امر متیقنه داشتی بخواد جاریش کنید؟ چون از این ماشه قدره نده متیقنه را اینجا تا بخواد بکشی تو زمان مشکوک بیاری. یه انسانیه سابقه رو کلن نمیدونیم چیه، اونی که الان داریم یه جسدی افتاده نمیدونیم مسلمان یا کافره. چون شما چه قدر متیقنه ایده باید استصحاب بکنی اینو؟ استصحاب در اونجا متیقنه یقیناً باشد، مشکوکم یقیناً باشد. در زمان مشکوک عکس کنیم به زمان یقین ما، قلبه یقیناً کافر بوده، پس حالا هم کافره تو اسلام ثابت بشه، یا این الان قبلا مسلمان بوده الان شک داریم اسلامو جاری میکنیم تا کفر رو ثابت بشه. اینجا کسی که سابقه رو مطلقا نداریم پس شما قضیه متیقنه ندارید، وقتی نداشته استثاب ندارید. بله؟
از باب قانون بلا نیست؟
اون مال عالم زره، دنیا چه ربطی داره؟
از این
من ما به امر دنیا مکلفیم نه به عالم زر. همه رد ما همین ایشالا بعدن بشکال بعدی بشه بنیسیم ما. نه خیر، عالم زر از عالم زر چی کسی نمیدونه. بعد میگن مثل آیه مکارم عالم زر عالم علم امام الهیه، عالم زر اون همه عدم زر و ذره بودن. حالا بحثی دیگه بمونه اونجا. عزیز من شما در استثناء به عالم زر میخواهید بکشی به عالم دنیا؟ آیا خود چیز دیگه میخواهید بهش بینیسیم الان بهش؟ الان شما این انسانیه، الان از سر این انسان این آب مثلا 20 سالشه، 20 سال قبل نبود تا دنیا اومده، الان شک داره این پاک یا نجه، کافر یا مسلمان، هیچی نمیدونه. اینجا متعقل شما چیه؟ این 20 سال قبل دنیا نبوده، حالا دنیا هم باید شده 20 ساله. شما اینجا چقدر متعقلیدی میخواه الان بکشید جلو؟ باید متعقلی باشه یقیناً بکشید به مشکوکه. شما متعقل مطلقا ندارید، وقتی نبود استثاب ندارید. حالا انشالله جلسه شنبه بقیه که این وقت گذاشته.
الله الله الله